به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من انسی چراغی هستم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. قراره که به همراه هم یک پرسش نامه رو حل بکنیم. فقط لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. ما این پرسشنامه ها رو انجام میدیم تا شناخت بهتری نسبت به خودمون داشته باشیم و خودمون رو بتونیم ارزیابی بکنیم. اگر خدایی نکرده احساس خطر کردیم، از یک متخصص کمک بگیریم. در انتهای این بخش قراره که از مشاور روانشناس برای تحلیل این پرسشنامه کمک بگیریم. همه ما میدونیم که هیجانات اصلا بد نیستن، اما نحوه ابرازشون خیلی تاثیرگذاره، میتونه مخرب و سازنده باشه. خشم یک هیجانه و نحوه ابرازش بسیار مهمه. اگه اون رو به صورت مخرب ابراز کنیم میشه پرخاشگری. به همراه هم یک پرسشنامه درباره پرخاشگری انجام میدیم. اینجا 6 عبارت وجود داره که من براتون میخونم و شما باید بهش امتیاز بدین. اگر دربارتون کاملا صدق میکنه 4 امتیاز، اگر زیاد صدق میکنه 3 امتیاز، متوسط 2 امتیاز، کم هست 1 امتیاز، و اگر در موردتون اصلا صدق نمی کنه 0 امتیاز. شماره 1، عدم تمایل به ابراز محبت به دیگران. شماره 2، خشم ناگهانی و غیر قابل کنترل. شماره 3، تمایل به شکستن و خرد کردن اشیا. شماره 4، تمایل به کینه و انتقام گیری. شماره 5، عصبانی شدن سریع و داد و فریاد زیاد. و 6 که آخرین مورد هست، تمایل به زدن و آزار دیگران. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا رو در این ارتباط و این پرسشنامه بشنویم.
عرض سلامی دوباره دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم رادیو سلامت. پرسشنامه امروز راجع به پرخاشگریه. ابتدای توضیح مختصر در رابطه با پرخاشگری میدم، بعد میرم سراغ تحلیل پرسشنامه. همه ما هیجانی به اسم خشم رو تجربه کردیم، یعنی زمانهایی که ناکام میشیم، احساس میکنیم که مشکلی تو زندگی به وجود اومده، دچار شکست میشیم، بی‌عدالتی میبینیم، احساس یا هیجان خشم درونمون ایجاد میشه. حالا اگر ما بیایم این هیجان رو تبدیل به یک رفتار بکنیم، ما بهش میگیم پرخاشگری. یک رفتار ناهنجار منظور هست، ما بهش میگیم پرخاشگری، که میتونه به صورت لفظی یا فیزیکی اتفاق بیفته. پس خشم یک هیجان طبیعی هست که درون همه ما به وجود میاد، اما پرخاشگری یک رفتاری هست که در بسیاری از مواقع میتونه به صورت غیر طبیعی قلمداد بشه. خب این پرسشنامه 6 تا سوال داره که 6 تا از مهمترین ملاک‌های پرخاشگری رو درون ما می‌سنجه. اعدادی که انتخاب می‌کنید برای جواب به این پرسشنامه، همونجور که براتون توضیح داده شد، اعدادی هست بین 0 تا 4. 0 به معنای هیچ، 1 به معنای کم، 2 به معنای متوسط، 3 به معنای زیاد و 4 هم به معنای بی نهایت. در نهایت شما اعداد رو با هم دیگه جمع می کنید. اگر جواب به دست اومده بالای 12 به دست اومد، نشون دهنده این هست که شما درجه از پرخاشگری درونتون هست. آرزوی آرامش و توفیق روزافزون. خدا نگهدار.
شما میتونید به صفحه مجازی ما به آدرس با_هم_حرف_ بزنین مراجعه بکنین و این پرسشنامه رو انجام بدین، و از طریق سایت ایران صدا بخش کارشناسی و تحلیل این پرسشنامه رو بشنوید.
ساعت 14:35:29 است و ما با هم حرف بزنیم در کنار شما هستیم. اگر برنامه رو تا اینجا نشنیدید یا همین بخش اخیر رو دوست دارید باز هم بشنوید، میتونید به سایت ایران صدا دات آی آر مراجعه کنید، همونطور که دوست عزیزمون هم فرمودن. و البته صفحه مجازی ما که در اختیار شماست. توی صفحه مجازیمون خیلی اتفاقهای خوب میفته. اولا نکات خیلی خوبی در زمینه سلامت روان مطرح میشه، دو اینکه در مورد موضوعات برنامه اطلاع رسانی میشه و بخشی از برنامه هم اونجا برای شما گذاشته میشه برای اینکه بتونید ازش نهایت استفاده رو ببرید. امروز در مورد سرطان با هم صحبت میکنیم. ما در هفته‌ای هستیم که تلاش میکنیم اطلاع رسانی بالاتری نسبت به این بیماری داشته باشیم و من میزبان جناب آقای دکتر حافظه باجغلی، روانپزشک و روان درمانگر تحلیلی هستم. تا اینجا خیلی نکات خوبی رو آقای دکتر بهش اشاره کردن، کلی هم نکته یاد گرفتیم. مثلا این بخش انتهایی گفتگومون در مورد این موضوع بود که اگر ما اطرافیان کسی هستیم که دچار سرطان شده چه رفتاری باید داشته باشیم. خیلی وقتها ما انقدر آقای دکتر موضوع رو ساده میگیریم، یعنی سعی میکنیم بهش بگیم نه چیزی نیست، با این همه سرطان گرفتند خوب شدن. گاهی وقتا اصلا نادیده میگیریمش، سعی میکنیم اصلا در موردش صحبت نکنیم، یعنی خیلی عادی به زندگی روزمرمون ادامه بدیم و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. البته که این میتونه برای همون فرد مبتلا هم باشه، درسته؟
دقیقاً. یعنی یکی از اشتباه ترین اتفاقایی که میتونه بیفته اینه که ما در دو سر طیف قرار بگیریم، یا اینکه این بیماری رو تبدیلش بکنیم به یه فاجعه، یه دراما، یا اینکه یک ساده انگاری بیش از اندازه، و هر دوی اینها هم اون بیمار رو از مسیر درست درمان دور میکنه، یعنی در هر دو صورت باعث میشه که درمان اختلال درش ایجاد بشه، و همین که اصلا ذهنیتی درش ایجاد میکنه. اگر که شما بگید که این هیچی نیست، اصلا مشکلی نیست، اصلا نگران نباش، خب این احساس رو پیدا میکنه که اصلا شما نمیفهمیدش، نمیتونید همدلی باش بکنید، میگه خب پس من اگه حرفی هم بزنم این دوباره میخواد بگه تو هیچی نیست. و از اون طرف هم اگر که این تبدیل به یه فاجعه بشه که تازه اون کسی که بیمار هست باید بیاد اون اطرافیانو دلداری بده، بگه نه با اون قدم مخبران نیست، و اینکه یک نگاه واقع گرایانه به این افراد وجود داشته باشه، یعنی اینکه اصل مشکل، واقعیت مشکل رو به رسمیت بشناسیم ولی در این حال تبدیلش به فاجعه و دراما هم نکنیم.
بسیار از شما متشکرم. اما گاهی وقتا هم هست که ما به عنوان اطرافیان فرد مبتلا به سرطان، مخصوصا اگر دیر متوجه این بیماری بشیم یا در مراحل پایانی باشه و دیگه شاید حتی پاسخ مثبت و خوشایندی از پزشکان دریافت نکنیم، دچار عذاب وجدان میشیم که من کوتاهی کردم، من متوجه نشدم، شاید اگر توجه بیشتری میکردم این فرد الان در این وضعیت نبود. در این شرایط چه باید کرد؟
وقتی که من هر موقع میبینم که کسی از اطرافیان یک بیمار دچار عذاب وجدان شده، وقتی که براش این ماهیت عذاب وجدان رو توضیح میدم که یکی از علائم سوگه، یعنی یکی از علائم نرمال سوگه، و بهش میگم همونقدر این علامت در این سوگ قابل پیشبینیه که شما سرما بخورید و سرفه بکنید، یعنی همونطوری که سرفه علامت سرماخوردگیه، یکی از علائم سوگ مسئله عذاب وجدانه. اتفاقی که توی بیماری‌های انتهایی اصطلاحاً یا بیماری‌های مزمن انتهایی مثل سرطان میفته اینه که سوگ از دست دادن اون فرد پیش از دست دادن واقعیش اتفاق میفته، سالیان سال قبلش، به خاطر اینکه به هر حال با واقعیت یک بیماری جدی مواجه میشین، اطرافیان مواجه میشن و این پروسه سوگ کلید میخوره از خیلی قبل، و یکی از علائم این سوگ عذاب وجدانه. حالا اگر که شما با تمام وجودتون در طبق اخلاص گذاشته باشید تمام تلاشتون رو، با این حال یک چیزی رو میگردید پیدا میکنید که بگید نه من اگر فلان روز فلان کارو کرده بودم، فلان روز که گفت بریم دکتر برده بودمش دکتر، فلان علامتش رو جدی گرفته بودم، مثلا این اتفاق نمیافتاد،
پزشکی حاضرتری پیدا کردم
رو عوض میکردم، یا مثلا جدی تر میگرفتم. و مخصوصا بیماری سرطان بیماریه که خب ممکنه واقعا تا سالیان سال تشخیص داده نشه، حتی پزشکای خیلی حاذق هم ممکنه تشخیص ندن، یا اینکه خود بیمار در خیلی از موارد اینطوریه که خود بیمار علائمش رو جدی نمیگیره، چون واقعا علائم عجیب و غریبی اولش نداره.
بله.
یه سری علائم اصطلاحا غیر اختصاصی داره که ممکنه که آدم‌ها نسبتش بدن به مسائل گذرا و نرن دکتر، یا ممکنه به اطرافیانشون بگن و اطرافیان جدی نگیرن، و مخصوصا در این موارد خب عذاب وجدان اطرافیان خیلی زیاد میشه که این به من گفت مثلا فلان علامت رو داره و من جدیش نگرفتم. همیشه ما در واقع این سعی میکنیم که به این سمت سوقشون بدیم که مسئله عذاب وجدان یک مسئله طبیعیه در سوگ و در مواجهه با بیماری. حالا اسم سوگ رو هم وقتی که کسی بیمارش رو هنوز از دست نداده یا نمیاریم یا خیلی با احتیاط به کار میبریم و توضیح میدیم که منظور من از سوگ یک تعریف روانشناختی داره، چون یه مقداری استفاده از کلمات و ادبیات خیلی باید چیز باشه، باید محتاطانه باشه با افرادی که یا خودشون درگیر این بیماری هستن یا عزیزانشون درگیر این بیماری هستن. و وقتی که میفهمن که پس این یک اتفاقیه که طبیعیه و هر کسی که نزدیکانش مبتلا به این بیماری باشن علامتهای عذاب وجدان رو داره، خب خیلی براش پذیرفتنی تر میشه و مخصوصا وقتی در موردش صحبت بکنه میتونه که تخلیه هیجانی صورت بگیره و با این مسئله بهتر کنار.
متشکرم از شما. اما از اونجایی که بیماری سرطان گفته میشه که ژنتیک درش نقش خیلی پررنگی داره، آیا ممکنه اطرافیان فرد مبتلا دچار خود بیمار انگاری یا نگرانی های شخصی بشن؟
خیلی نکته مهمیه. بله، من همیشه هر موقع که خود بیمار انگاری جدی در مراجعینم ببینم حتما ازشون این سوال میپرسم که آیا جدیدن کسی از اطرافیانتون، نزدیکانتون، افراد خانوادتون مبتلا به یه بیماری خاصی شدن یا مثلا کسی رو از دست دادین، چون خیلی این مسئله شایع. ببینید، یه نکته ای که ما توی سوگ داریم، اون چیزی که سوگ رو خیلی پیچیدش میکنه و خیلی دردناکش میکنه، اگه که ما این چاقوی تحلیل رو بخوایم یه مقدار در لایه‌های درونی‌تر فرو ببریم و خیلی بخوایم پایه‌ای‌تر ببینیم، اینه که وقتی که ما با از دست دادن یک فرد مواجه میشیم که به ما نزدیکه، در لایه‌های خیلی درونی ناخودآگاهمون این واقعیت، پرده از این واقعیت بر گرفته میشه که خب پس ما خودمون هم قربانی همین ماجرا خواهیم بود، دیر یا نزدیک، دیر یا زود. و چون به هر حال یکی از فراگیرترین واقعیت ها مسئله مرگه که همه ما داریم انکارش میکنیم، و وقتی که میبینیم کسی از عزیزانمون رو داریم از دست میدیم یا مبتلا به یک بیماری انتهایی میشه، خب این انکار از خودمون گرفته میشه و با واقعیتش مواجه میشیم. حالا این اتفاق در مورد سرطان بیشتر شخصی تر میشه، به خاطر اینکه خب یکی از علتهای شناخته شده سرطان ژنتیکی بودنشه. پس من میتونم بگم که اگر که من عزیزم رو در اثر سرطان دارم از دست میدم، پس احتمالاً این نه تنها واقعیت مرگ برای منم هست، بلکه واقعیت مرگ در اثر سرطان به خاطر ژن‌های مشترک برای من هم هست و این سوگ رو پیچیده تر میکنه. من فکر میکنم که چیزی که بتونه توی این موارد التیام بخش باشه و کمک کننده باشه اینه که ما همیشه در عین اینکه رو به زندگی داریم، زندگی رو جدی میگیریم، مناسبات زندگی برامون مسائل جدیه، در عین حال مرگندیش و مرگاگاه باشیم و مرگ رو نه به عنوان یک واقعیتی که مال همسایه است یا یک واقعیت دور و دراز، بلکه یک واقعیتی که هر زمان برای هر کسی میتونه و از جمله ما باشه قبولش بکنیم. ممکنه بگید که خب این که چه خودآزاری آدم داشته باشه و این که باعث میشه که زهر بشه زندگی روزمره، واقعیت اینه که اینطوری نیست. یعنی هر چقدر که ما به صرافت بیشتری بیفتیم که فرصت زندگی یک فرصت محدوده، اشتیاقمون و ولعمون برای بهره‌مند شدن از موهبت‌های زندگی بیشتر میشه.
قدر فرصت‌ها رو بیشتر می‌دونیم.
در غیر این صورت به راحتی به تعویق میندازیم و میگیم که حالا که سالیان و سال قراره که تو این زندگی باشیم، پس بیخیال مال آینده. دقیقا مثل این که شما وقتی مسافرت میرید میخواید که از لحظه به لحظه‌اش استفاده بکنید. و من فکر میکنم که این روی مثبت و روشن بیماری سرطانه که اتفاقا پرده از واقعیت‌هایی برمی‌داره که ما همیشه انکارش می‌کردیم و واقعا حرف اشتباهی نیست که اگر که کسی دچار این بیماری بشه، اگر که خوب این رو در ذهنش حل و فصلش بکنه و مدیریتش بکنه، میتونه که جنبه‌های عمیق‌تر و مثبت‌تر زندگی رو باش مواجه بشه با مرگاگاه‌تر شدن و این نگاه عمیق‌تر که زندگی فرصت کوتاهه که باید تا میتونیم ازش استفاده‌های بهینه بکنیم.
بسیار متشکرم. بسیار اشاره زیبایی بود و میتونه برای هر کدوممون یک تلنگر جدی باشه. اگه فقط به این فکر کنیم که هر لحظه مثلا فرزندمون رو بغل میکنیم، شاید این آخرین فرصت برای ما از لحاظ شخصی باشه، چطوری با طعم به غلیظترین کار رو انجام میدیم، چطوری از لحظه لحظهش لذت میبریم و میشه به هر موضوعی هم اینجوری نگاه کرد. خیلی فرصت تا پایان برنامه نداریم آقای دکتر بادوغلی عزیز، اما هم میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم در مورد اینکه اگر ما عزیزی رو داریم در کنارمون که دچار سرطان هست یا خودمون دچار هستیم، چگونه با خودمون رفتار کنیم، اصلا چجوری خودمون رو بغل کنیم، چجوری خودمون رو نوازش بکنیم، چجوری مواظب خودمون باشیم؟
یکی از توصیه خیلی مهمی که من اینجا میتونم بکنم اینه که خیلی مراقب باشیم که ترس‌های خودمون رو فرافکنی نکنیم به اون فردی که بیمار هست. خیلی وقتا بیمارها بیماریشون رو خیلی راحت‌تر میپذیرن و واقعیت‌ها رو راحت‌تر میپذیرن تا اون که ما فکر میکنیم یا اینکه ما میپذیریم. بنابراین من توصیه‌ام اینه که باهاشون حرف بزنیم. حالا خیلی وقتا این سوالو میپرسن که ما بهشون بگیم این بیماری رو داریم یا نگیم. دلیل نداره که شما ابتدا به ساکن برید و بدون خواست کسی اطلاعاتی رو که نمیخواد بهش بدین، ولی میتونید باهاش حرف بزنید، بگید بیا با هم در مورد بیماری صحبت کنیم و در خلال صحبتش ازش بخواید که چقدر کنجکاوی که بیشتر بدونی، چقدر میخوای که بیشتر بدونی، اصلا دوست داری که بیشتر در موردش تحقیق کنی یا اینکه ترجیح میدی که در همین حد بدونی. و اینها همه چراغ سبزهایی ممکنه که بیمار به شما نشون بده. خیلی وقتا ممکنه بگن که من واقعا دوست دارم بیشتر بدونم، دوست دارم واقعیت رو بدونم. اینکه شما بیایید و چیزی رو از من پنهان بکنید، من از زبان بدنتون و ایما و اشاره میفهمم چیزی رو دارید از من پنهان کنید و این برای من بدتره. البته من مواردی هم داشتم که خیلی قاطعانه به اطرافش گفته که نه من نمیخوام بیشتر بدونم، خب اون رو هم باید به تسلیمش احترام گذاشت. من فکر میکنم که بهترین توصیه که میشه با افرادی که یک بیمار مبتلا به سرطان در خانواده دارن کرد اینه که اجازه بدید که روایت خودشون رو از بیماری داشته باشن، اجازه بدید در مورد احساساتشون صحبت کنن، مرتب قطع نکنید صحبت‌هاشون رو و اگر که میبینید که دارن میرن، مثلا وصیتی میخواد بکنه یا داره چیزی رو در مورد آینده میخواد حرف بزنه یا درد دلی میخواد بکنه، مرتب اینها رو صحبت‌هاشون رو قطع نکنید به خاطر ترس‌ها و نگرانی‌های شخصی خودتون. اجازه دید که صحبت بکنم و من فکر می‌کنم همین اسم برنامه شما رو بهشون بگیم، بیاید با هم حرف بزنیم.
بسیار از شما متشکرم. فرصت فکر می‌کنم باشه که یکی دو دقیقه دیگه در مورد این موضوع گفته بکنیم. میخوام یه بخشی از برنامه در مورد این صحبت کردید که ما حق نداریم آدم‌ها رو مجبور بکنیم قوی باشن، محکم باشن. اینم یه کمی در موردش گفته بکنیم.
ببینید خیلی وقتا بیمارانی که سرطان دارن اینها مکانیزم‌های دفاعی خیلی پخته و قوی پیدا می‌کنن که خیلی تأثیر گذاره و خیلی درس های زیادی به بقیه میتونه بده، به افراد دیگه‌ای که این بیمار رو دارن کمک میکنه و این خیلی جنبه مثبتی داره. ولی یک خطری که در ضمن این داستان وجود داره اینه که اونها در کسوت یک آدم موفقی میرن که هم ممکنه که پزشکشون، اطرافیانشون، خانوادهشون، بیماران دیگه‌ای که با اینا در ارتباطن از اونها یک تصویر، یک قهرمانی بسازن که تو یه آدم بسیار قوی هستی و این باعث میشه که به اینها اجازه نده که یک روزی که واقعا بریده، یه روزی که میخواد درد دل بکنه،
شکننده تره
و میخواد از دردهاش و ضعفهای درونیش صحبت بکنه، دیگه نتونه، برای اینکه اون
تندیس،
اون ابهتی که به صورت دروغین از خودش ساخته شده نریزه. من فکر میکنم که هر باری که شما دیدید که کسی که مبتلا به یک بیماری جدیه داره مکانیسم های دفاعی پخته اینش رو میده و داره از قدرتهاش و از نگاه مثبتی که پیدا کرده حرف میزنه، شنونده باشید ولی در این حال بهش این اطمینان رو هم بدید که اگر زمانی احساس ضعف کردی، زمانی احساس شکننده کردی، در مورد اون جنبه هاش هم من شنوندم که با هم صحبت بکنیم و طبیعیه، خیلی خوبه که آدم قوی هستی ولی به خودت اجازه ضعیف بودن رو هم بده و اجازه نده که وارد یک کلیشه آدم قهرمان و قوی بشه.
در حقیقت بیان ضعف‌های ما هم به نوعی شجاعت.
دقیقاً، بالاترین شجاعت.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر حافظ بادوغلی، روانپزشک و روان درمانگر تحلیلی، مهمان خوب امروز ما بودند در برنامه با هم حرف بزنیم. شاید برای شما شبیه من که عزیزی رو به واسطه این بیماری از دست دادید، این برنامه آسانی نبوده، ولی اگر تونسته باشه یک قدم برای آگاهی بخشی شما برداشته باشه، ما به وظیفه خودمون عمل کردیم. از اینکه با ما بودید متشکرم. شما رو به خدای مهربانی هم سپارم. خدا نگهدار.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز، شنوندگان خوب و فهیم رادیو سلامت. در ادامه همچنان در خدمت شما هستیم با بخش عصرگاهی برنامه‌ها که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. برای برقراری ارتباط با ما شماره پیامک 30102 در اختیارتون هست. خوشحال میشیم پیامک های شما از اون رو دریافت کنیم و شماره 162 برای بیان نقطه نظرات خوب و ارزشمندتون.
ای سوار و سبک بار، از برم سوی دل دار، گو به اون بی وفا یار، حال این عاشق زار. سوار و سبک بار، از برم سوی دل دار، گو به اون بی وفا یار، حال این عاشق زار. دو چشم گوهر بار، دور فشانم صدف وار. از نهاد عشقت به دوش دلم بار، ترسم از غمت جان سپارم به یک بار. بس نهاد عشقت به دوش دلم بار، ترسم از غمت جان سپارم به یک بار.
صنایع الکترونیک سایلکس برخوردار از فناوری پیشرفته و پیشرو در طراحی و تولید انواع دستگیرهای اماکن. صنایع الکترونیک سایلکس.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
در خدمت شما همراهان عزیز هستیم از شبکه رادیویی سلامت روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز با آرزوی سلامتی برای همه شما هموطنان خوبم. قطعا میدونید که مجدداً ویروس کرونا از نوع اومیکرون شیوع پیدا کرده و به هر حال همه ما باید مجدداً بیش از پیش مراقب سلامت خودمون باشیم، ماسک زدن رو فراموش نکنیم، فاصله اجتماعی رو در نظر داشته باشیم و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی انشالله که بتونیم از خودمون و خانوادهمون محافظت کنیم. دوستان دعوت میکنم مجله سالمندی رو در این لحظه به اتفاق بشنویم با موضوع شناخت علائم اولیه سرطان و راه‌های پیشگیری از آن. به مدت یک ساعت با این برنامه همراه باشیم.
چطور بزرگ داماد گذاشت؟